لطفاً همگی به دانیال باب 7 برید. دانیال باب 7 آیات 15 تا 21 رو امروز میخونیم. وقتی بزرگ میشدید به این زیاد فکر کردید که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ به زندگی بعدی؟ اگه در کلیسا بزرگ شدید تا حالا فکر کردید که بعد از اینکه عیسی برگشت چه اتفاقی میفته؟ اگه بیرون از کلیسا بزرگ شدید و عیسی رو نمیشناختید، آیا به این فکر کردید که بعد از اینکه مردید چی میشه؟ بهش فکر میکردید؟ ترسناک بود؟ من تو کلیسا بزرگ شدم و کسانی در طی سالها بودن که درباره اتفاقایی که وقتی به آسمان برسم میافتن چیزای مختلفی بهم میگفتن. البته خیلی از شما همینو شنیدید. اینو شنیدیم که روی ابرها نشستیم و چنگ مینوازیم. که فکر میکردم خب شاید برای 10 دقیقه خوش بگذره، اما تا ابد یکم طولانیه برای ساز زدن و واقعا حتی اینجا هم نمیخواستم سازی بزنم. اتفاقی که بعد از برگشتن عیسی میفته خیلی بهتر از همه ایناست. خیلی بهتر. قسمت دوم دانیال باب 7 همین ملاقات خدا با ماست. خدا تمام فرزندانش رو فرا میخونه تا به همون ایده کلی از بخشی از میراثی بده که قراره به مقدسین خودش بده. خدا به همون همه جزئیات رو نمیده، اما به اندازه کافی هست که بتونیم تصویری از چگونگی اون چه که اتفاق میفته داشته باشیم. بعد از اینکه با هم امروز نیم ساعت روی این متن وقت گذاشتیم، دیگه مجبور نیستیم به نواختن چنگ روی ابرها فکر کنیم. پس بیایید مستقیم بریم سراغ متن، چون میخوام چیزی که پدر آسمانتون میخواد بهتون بده رو ببینید. دانیال باب 7 آیه 15: اما روح من دانیال در جسدم مدهوش شد و رویاهای سرم مرا مضطرب ساخت. بسیار خوب، اگه هفته گذشته اینجا نبودید و اگر قسمت اول دانیال باب 7 رو نخوندید، نمیدونید چرا دانیال مضطرب شده. رویای اینجاست. 4 وحش ترسناک در این رویا هستند که آخریش واقعا وحشتناکه و آخرین وحش 10 شاخ داره و بعد یه شاخ کوچیک از بین اون 10 شاخ رشد میکنه، بعد 3 تا از اون شاخ ها کنده میشن و اون شاخ کوچیک چشمها و دهان داره و حرفای زننده‌ای به زبون میاره و بعد خدا میاد و اون شاخ کوچیک رو در هم میشکنه و اون وحش آخر رو میکشه و سلطنت به پسر انسان داده میشه. این یه رویای قدرتمنده و چیزی در این رویا هست که باعث میشه دانیال در روح مضطرب بشه، آزارش میده و حد میزنم این همون شاخ کوچیک باشه، چون قسمت ترسناک رویا همونه. پس در آیه 16 دانیال میگه: و به یکی از حاضرین نزدیک شده حقیقت این همه امور را از وی پرسیدم. ما باور داریم که این یه فرشته در صحنه مکان تخت پادشاهی خدا در آسمان بوده. فرشته ها همیشه یا دارن پرواز میکنن یا ایستادند، هیچ وقت ننشستند. وضعیتشون اینه که بیستن یا پرواز کنن. پس فکر میکنیم که اینجا داره با یه فرشته صحبت میکنه. لطفا دقت کنید، تفسیر رویا در واقع بخشی از خود رویاست. او هنوز توی ذهنش در مقابل تخت پادشاهی خداست و داره با یه فرشته صحبت میکنه. همش بخشی از همون رویاست، اما اینجا در اصل توضیح رویاست. متوجه منظورم میشید؟ خیلی خوب. و به یکی از حاضرین نزدیک شده حقیقت این همه امور را از وی پرسیدم و او به من تکلم نموده تفسیر امور را برای من بیان کرد که این وحوش عظیمی که عدد ایشان 4 است، 4 پادشاه میباشند که از زمین خواهند برخاست. هفته گذشته در این باره صحبت کردیم: بابل، مادپارس، یونان و روم. به همین ترتیب میان بعد از اینکه دانیال این پیشگویی رو میکنه. اما مقدسان حضرت اعلی سلطنت را خواهند یافت و مملکت را تا به ابد و تا ابدالآباد متصرف خواهند بود. اینجا فرشته یه خلاصه ای از رویا به ما میده، اما چیزی که برام جالبه قوم مقدس یا در لغت مقدسان هست که در بخش اول باب حتی ذکری ازشون نشده. او این رو اضافه میکنه، این اطلاعات جدیدیه که در حین اینکه یه نگاه اجمالی به مفهوم رویا به ما میده بیان میکنه. پس این مهمه. بهتون گفتم در لغت میگه مقدسان. این مهمه چون اخیراً تحقیقی لیبرال انجام شده که میگه مقدسان در اینجا فرشته ها هستند، نه قوم مقدس، طبق تفسیر سنتی که درباره این عبارت وجود داشته. حالا این الهیدان ها این طور دلیل میارن که مقدسان در بقیه قسمت های دانیال به معنای فرشتگان هست، پس اینجا هم باید معنی فرشتگان بده و این درسته. دفعات دیگه‌ای که در دانیال استفاده شده معنی فرشته ها میداده، اما به این معنا نیست که اینجا هم همین معنی رو بده. به چند دلیل: شماره 1، مقدسان به انسان ها هم در عهد عتیق اشاره داره. در مزمور 16 آیه 3 میگه: و اما مقدسینی که بر زمینند، گوش کنید که چطور توصیف میشن، آنانند والا مرتبگانی که همه خوشی من در ایشان است. اینجا درباره انسان‌ها صحبت می‌کنه و اونها رو مقدسین می‌نامه. در مزمور 34 آیه 9 میگه ای مقدسان خداوند، قوم مقدس خداوند، از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. پس مقدسان هم برای انسان‌ها و هم برای فرشته‌ها استفاده شده و زمینه تعیین می‌کنه که نویسنده به کدومش فکر می‌کرده. خب اینجا زمینه بهمون چی میگه؟ خب کمی جلوتر در آیه 21 می‌بینیم که اون شاخ کوچیک این مقدسان رو می‌زنه. آیه 21 میگه پس ملاحظه کردم و این شاخ با مقدسان جنگ کرده بر ایشان استیلا یافت. در آیه 25 میگه و مقدسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت و ایشان به دست او تسلیم خواهند شد. سخت تصور کنیم که یه فرشته توسط یه شخص ذلیل بشه، اینطور نیست؟ ما هرگز در کلام خدا نمیبینیم که شخصی فرشته ای رو بزنه. هیچ جای دیگه این اتفاق نمیفته. حتی نمیبینیم که فرشته ای به دست شخصی تسلیم بشه. اما آیه 27 جاییه که پرونده دیگه بسته میشه. آیه 27 میگه و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان هاست به قوم مقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد. در لغت اینطور میگه به قوم، واژه آرامیش عام هست، عام یعنی قوم یا انسان ها، هر باری که استفاده شده به قوم مقدس یا به قوم مقدسان حضرت اعلی، این مشخصا داره به انسانها اشاره میکنه. شاید بگید پس چرا محققین لیبرال بخوان بگن این فرشته ها هستند؟ با این آیه چی کار میکنن؟ محققین لیبرال میگن که این آیه در نسخه های خطی اصلی نبوده، بعدن اضافه شده که باعث بشه فکر کنیم که این انسانها هستند که سلطنت رو به ارث میبرند. مشکل اینه که هیچ کدوم از این نسخه های خطی که داریم بدون این آیه نیستند. به بیان دیگه این درباره انسان هاست. قوم مقدس. عیسی با این موافقه. در متی باب 5 آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. در متی باب 25 از آیه 31 به بعد به همین صحنه‌ای که توصیفش کردیم نگاه میکنه. ببینید چی میگه؟ اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید، پس فرشته ها با عیسی خواهند بود. آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می کند. این داوری عظیمه. و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید چه کسانی سمت راست هستند؟ اونایی که عیسی را میشناختند، مقدسان، مقدسین خدا. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. اینجا به طور خاص درباره کسانی که خدا را میشناسند صحبت میکنه. یه قسمت دیگه در لوقا باب 22 آیه 28 هست. عیسی فرمود و شما کسانی می باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید. با شاگردان صحبت میکنه و من ملکوتی برای شما قرار میدهم چنان که پدرم برای من مقرر فرمود تا در ملکوت من از خان من بخورید و بنوشید و بر کرسی ها نشسته بر 12 سبت اسرائیل داوری کنید. خیلی خوب، پس ظاهرا قرار تختها در آسمان باشه و انسانها قرار روی تختها بنشینند. اگه عقبتر دانیال باب 7 رو بخونید میگه کرسیها به صورت جمع برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود. ما میدونیم که قدیم الایام خدای پدر تخت پادشاهی داره. همچنین میدونیم که تختی در دست راست خدا هست. برای کی؟ عیسی. و بقیه متن میگه تختهای دیگه ای هم اونجا هست که قوم روی اونها مینشینند. شاید بگید پیت چرا اینقدر وقت روی این صرف میکنی؟ چون این نکته متنمونه. این اطلاعات جدید تفاوتیه که در قسمت دوم این باب وجود داره. این چیزیه که دانیال میخواد ما ببینیمش. یه بار دیگه میگم آیه 18 اما مقدسان حضرت اعلی ایمانداران سلطنت را خواهند یافت و مملکت را تا به ابدالآباد و تا ابدالآباد متصرف خواهند بود. خدا در مسیح سلطنتی برای ما میسازه، برای من و شما، و اون رو در فیض ناب به ما میده. از شروع آیه 19 دانیال شروع به توصیف این سفر میکنه، چون باید بدونیم قراره چطور باشه. آنگاه آرزو داشتم که حقیقت امر را درباره وحش چهارم که مخالف همه دیگران و بسیار هولناک بود و دندان‌های آهنین و چنگال‌های برنجین داشت. یه بار دیگه اطلاعات جدید اینجاست. چنگال‌های برنجین که چیزها رو باش تکه پاره کنه و سایرین را می‌خورد و پاره پاره می‌کرد و به پای‌های خود پایمال می‌نمود. بدانم نسبت به وحش چهارم نگران شده بود و کیفیت ده شاخ را که بر سر او بود و آن دیگری را که برآمد و پیش روی او سه شاخ افتاد، یعنی آن شاخی که چشمان و دهانی را که سخنان تکبرآمیز می‌گفت داشت و نمایش او از رفقایش سخت‌تر بود. پس ملاحظه کردم و این شاخ با مقدسان جنگ کرده بر ایشان استیلا یافت. تا هینی که قدیم الایام آمد و داوری به مقدسان حضرت اعلی تسلیم شد و زمانی رسید که مقدسان ملکوت را به تصرف آوردند. در آیه 23 میگه پس او یعنی فرشته چون این گفت وحش چهارم سلطنت چهارمین بر زمین خواهد بود و مخالف همه سلطنت ها خواهد بود و تمامی جهان را خواهد خورد و آن را پایمال نموده پاره پاره خواهد کرد. خب یه امتحان کوچیک، کی یادشه از هفته پیش که این کی بود؟ بلند بگید. روم. این امپراتوری روم بود و این دقیقاً کاریه که کرد، زمین رو له و پایمال کرد. و ده شاخ از این مملکت ده پادشاه می باشند که خواهند برخاست. این آیه داره انقضای امپراتوری روم رو توصیف میکنه. امپراتوری روم مثل امپراتوری های قبلی با یه امپراتوری جدید که فاتح بود جایگزین نشد. امپراتوری روم یه جورایی از هم متلاشی شد. بعد از روم سلطنت های دیگه در طی زمان بیرون اومدند. این داره به آینده خیلی دور نگاه میکنه، به زمانی خیلی کوتاه قبل از اینکه عیسی برگرده و وضعیت زمین در اون زمان، و میگه که ده شاخ روی این وحش رومی ده پادشاه خواهند بود. خب این ده پادشاه کی هستند؟ خب بستگی داره، تفسیر ضروریه تا تعیین کنیم این چیه و در واقع چطور هست. یادتونه هفته پیش گفتم ادبیات آپوکالیپتیک طراحی شده تا توجه شما رو جلب کنه، توجهتون رو نگه داره، گاهی بترسوندتون تا به نوعی بیدارتون کنه و باعث بشه فکر کنید. خیلی وقتا در ادبیات آپوکالیپتیک از اعداد استفاده میشه و شما باید تعیین کنید وقتی استفاده شدن باید به صورت واقعا عددی که هستن تفسیر بشن یا به صورت سمبولیک، چون در سبک ادبیات آپوکالیپتیک میتونن به هر دو شکل تفسیر بشن. پس این چیزیه که این نوع ادبیات رو به نوعی با چالش روبرو میکنه. اگه معنی واقعیشون رو بدن اون وقت درباره ده پادشاه مشخص صحبت میکنه. خیلی ها میگن این ده پادشاه خاص در روزهای آخر در زمانهای آخر یه اتحادیه تشکیل میدن و چون از روم بیرون میاد، از درون روم، احتمالاً در شبه قاره اروپایی خواهد بود که ده پادشاه قدرت میگیرند و شریر و ترسناک خواهند بود. اگه معنی خودشو بده تفسیرش این میشه، یه چیزی توی همین مایه ها. اگه سمبولیک باشه ده عدد پریه، پس به سادگی یعنی تعداد کاملی از پادشاهان بلند میشن، ممکنه 10 تا باشه یا 12 تا یا 30 تا، نمیدونیم، اما هر چند تا که باید باشن بلند میشن. آیه رو ادامه میدیم، اینطور میگه و دیگری بعد از ایشان، بعد از این ده پادشاه خواهد برخاست. این همون شاخه کوچیکه. و او مخالف اولین خواهد بود و سه پادشاه را به زیر خواهد افکند. همینطور که ادامه میده به نظر میرسه درباره آدم های واقعی داره صحبت میکنه. این فقط ده نیست که عدد کامله، عدد 1 هست یا 3، پس داره اعداد رو اینجا پیش هم جمع میکنه و خوندن ساده میتونه این باشه که 10 پادشاه انسانی بلند میشن و 3 تاشون توسط یک شخص که به یک مقام بزرگ در قدرت میرسه برکنار میشن. این همون شاخه کوچیکه، یک انسان. آیه 25 و سخنان به ضد حضرت اعلی خواهد گفت. این کفره. و مقدسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت. دور ذلیل خواهد ساخت رو خط بکشید. مقدسان خدا رو ذلیل خواهد ساخت. واژه ذلیل اینجا یعنی خسته کردن یا از پا درآوردن. این واژه‌ایه که زمانی به کار میبرید که شخصی مثلا صندلش رو مدت طولانی میپوشه و تهش فرسوده میشه. اینجا میگه این شاخ کوچیک قرار ما رو فرسوده کنه. سایش بی‌رحمانه. این یه طغیان خشونت‌آمیز کوتاه مدت نخواهد بود، بلکه یه عملیات طولانی مدت جنگ لفظی خواهد بود که فرسودمون خواهد کرد. تعلیمات غلط، ارتداد، کفر در قدرت و تأثیر افزایش پیدا میکنه و این شخص سعی میکنه که زمانبندی ها و شرایع رو هم عوض کنه. به بیان دیگه میخواد خدا رو عزل کنه، پرستش ما رو مخدوش کنه، کلام خدا رو تضعیف کنه. زمانها در اصل مربوط به تقویم پرستش‌های قوم بنی اسرائیل بود و شرایع کتاب مقدس بود براشون. پس میخواد بیاد و شیوه پرستش هامون و کلام خدا رو تضعیف کنه. اگه دربارش فکر کنید، پرستش ما متمرکز بر عیساست و عیسی موضوع کلامش هست و این شخص قراره خیلی ضد عیسی باشه. میخواد مسیح رو تضعیف کنه و میخواد سعی کنه پرستشمون رو هم تضعیف کنه. پولس در دوم تسالونیکیان باب دو بهش اشاره میکنه. اگه میخواین کمی تحقیق کنید درباره اون شاخ کوچیک به این قسمت کلام رجوع کنید. دوم تسالونیکیان باب دو، پولس او را مرد بیقانونی مینامه. خیلی‌ها باور دارند که این عبارت را از همین متن گرفته، چون این شخص میخواد سعی کنه شریعت رو عوض کنه، پس او مرد بیقانونیه. یوحنا او را چیز دیگه ای مینامه. این عبارتی که احتمالاً شنیدینش، یوحنا او را ضد مسیح مینامه. و در اول یوحنا باب دو آیه 18 یوحنا اینطور میگه: ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که دجال می آید. یک شخص مشخص داره درباره همون شاخ کوچیک اینجا صحبت می کنه. الحال هم دجالان بسیار ظاهر شدند. پس در همون روزای اولیه کلیسا ضد مسیح های دیگه‌ای بودند. ضد در اصل یعنی به جای یا در عوضه. این رقیب عیساست. پس رقبای کوچیک زیادی برای عیسی در طول تاریخ خواهد بود. خیلی ها کفر میگن، خیلی ها به شخص عیسی حمله میکنند. تا حالا یکیشونو دیدید؟ احتمالا خودتون یکیشونو دیدید. شاخهای کوچیک کوچیک زیاده، اما یه شاخ بزرگ کوچیک قراره بیاد. با من هستید؟ اینطور ادامه میده که مقدسان، ایمانداران، من و شما که در مسیح هستیم به دست او تسلیم خواهند شد تا زمانی دو زمان و نصف زمان. پس این متن به ما میگه که ما به دست شریر این شخص تسلیم خواهیم شد. حالا سوال اینه که چقدر قرار طول بکشه؟ الان بهتون میگم دقیقاً چقدر قرار طول بکشه. اینقدر. زمانی، دو زمان و نصف زمان. بهتون قول میدم دقیقاً همینقدر طول میکشه. قطعاً این سوالاتی رو ایجاد میکنه و این قرنها در مردم سوالاتی ایجاد کرده. منظور دانیال از زمانی، دو زمان و نصف زمان در دنیا چه معنایی داره؟ یه بار دیگه این یه جور عدده، یه جور ترتیب زمانیه، اما در ادبیات آپوکالیپتیکه. پس اگه اینو به صورت معنی واقعیش تفسیر کنیم، باید یک بازه زمانی رو برای زمانی تعیین کنیم. پس کسانی که اینطور تفسیرش میکنن، این رو 3.5 سال میبینن. با اینکه دانیال واژه‌ای رو در جای دیگه در متنش برای سال استفاده می‌کنه و میتونست اینجا هم استفاده کنه، اما منظورش سال بود. اما احتمالاً میتونه 3.5 سال جفای خیلی شدید باشه. اگه سمبولیک باشه 7 عدد کامله، 3.5 نصف عدد کامله. پس کسانی که این عدد رو سمبولیک می‌بینن میگن پس همیشه نخواهد بود، بلکه یه بازه محدود زمانی خواهد بود، نه یک زمان کامل، یه بخش کوتاه شده از زمان. دی ای کارسون یه دید نسبت به این بهمون میده. او یک پژوهشگر بزرگه. او میگه مرد بیقانونی ضد مسیح نهایی به شدت مقدسین رو تحت فشار قرار میده، برای مدتی، برای یک دوره. سپس قدرتش تشدید و محکم میشه به مدت بیشتری، زمان بیشتر، و بعد ناگهان به مدت نیم زمانی بریده میشه. و این چیزیه که دوستانم ما میدونیم، این چیزیه که ما میدونیم، این موقت خواهد بود. اینو میدونیم، میتونم بهتون قول بدم این طول خواهد کشید، بیرحمانه خواهد بود، ولی به آخرش میرسید اگه وقتی این اتفاق میفته هنوز روی زمین باشیم. در متا باب 24 آیه 21 عیسی درباره همین لحظه و زمان اینطور میگه: زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر میشود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد، و اگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. آیا به اون زمان رسیدیم؟ اگه در این زمان زندگی میکنیم میگیم او به این زمان رسیدیم. دانیال نگران و مضطرب شده بود قبل از اینکه توضیحی بپرسه. فکر میکنید حالا حالش چطوره؟ این موضوع ترسناکیه، ولی میدونید خدا اونقدر فیاضه که به ما پیش از موعد میگه که چی در راهه. آیه 26: اما من عاشق این کلمم. تا حالا بهتون گفتم چقدر این کلمه رو دوست دارم؟ میدونی چرا این کلمه رو دوست دارم؟ چون یه خبر بدی هست و خدا درباره اون خبر بد بهمون میگه و بعد کلمه اما ظاهر میشه و بعدش خبر خوب میاد. این نقطه عطف متنه. پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او، همون شاخ کوچیک را از او گرفته، آن را تا به انتها تباه و تلف خواهند نمود و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان هاست به پسر انسان داده خواهد شد. این چیزیه که میگه؟ ولی انتظار داشتیم بگه. ولی این چیزی نیست که میگه. ببینید چی میگه. این متحیر کننده است. ببینید چی میگه. و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان هاست به قوم مقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد. به شما داده میشه، به من داده میشه. دوستان، شما یه روز بر دنیا حکومت میکنید. چه مدت این کارو میکنیم؟ ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک، یعنی من و شما، او را عبادت و اطاعت خواهند نمود. وقتی سلطنت رو به ما میسپره، این مسئولیت و مباشرت ما خواهد بود. این مهیب خواهد بود. در آیه 28 میگه انتهای امر تا به اینجاست. فکرهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نمود و هیئتم در من متغیر گشت. لیکن این امر را در دل خود نگه داشتم. به نظر میرسه که دانیال قبل از آیه 26 دست از خوندن برداشت. به نظر میاد این سفر براش خیلی زیاد بود. بعد هنوزم با افکارش مضطربه. پس شما با متنی مثل این چه کار میکنید؟ خب وقتی متنی مثل این رو میفهمیم، متفاوت فکر میکنیم. از الان به بعد فکر میکنیم، میدونی چیه؟ دیگه تعجب نمیکنم وقتی جفا میاد. جفا بخشی از معامله است. عیسی در کتاب متی این رو به طور کامل روشن کرد. تازه خوندیمش، برامون اینو پیشگویی کرد. اما این نوع جفا قرار جفای معمولی که تجربه میکنیم در حد باور نکردنی تشدید کنه. و وقتی این اتفاق میفته، این از غفلت خدا نیست، تماما بخشی از برنامه خداست. او اینو پیشگویی کرده. میتونیم به خدا اعتماد کنیم حتی در وسط اون جفاها. همچنین توسط این جفاها شکست نخواهیم خورد. باید این پیغامو بشنوید. خیلی واضح است، این موقته، به پایان میرسه. و این متن نگاهی کوتاه و واضح به این میندازه که بعد از این زندگی چطور خواهیم بود. وقتی عیسی برمیگرده زندگی چطور خواهد بود؟ کلام خدا به ما میگه بعد از اینکه عیسی برمیگرده و تمام این داوری ها و اتفاقات رخ میدن، خدا آسمانی جدید و زمینی جدید میآفرینه و ملکوتش در آسمان جدید و زمین جدید حکومت میکنه و ملکوت به ما داده میشه. دوستان، یک روز خورشید صورتمون رو گرم میکنه و این ارزش موفق شدن رو خواهد داشت. و دوستان، این قرار بی‌رحمانه باشه. در واقع چشمانتون رو ببندید. میخوام کوتاه بهتون بگم وقتی اونجا برسیم چه حسی خواهیم داشت. چون میبینید که اینجا خورشید همیشه روی صورتتونه. گرما، نور. وقتی به حومه شهر میرید، از مکان دوست داشتنی که توش زندگی میکنید شگفت زده میشید. ملکوت خدا مثل هیچ ملکوت دیگه ای نیست. نه علف هرس هست، نه سگهای ولگرد، نه شیمی درمانی. گرمه اما داغ نیست. خنکه اما سرد نیست. درست کنار ساحل برفه و بچه ها در کنار شیرها بازی میکنن. هیچ بردگی وجود نداره. نه استثماری، نه بیماری، نه گرسنگی، نه تروریسمی. نه طلاق هست، نه سردرگمی، نه سخن تندی، نه خودخواهی، نه نفرت. گاهی زیبایی چشماتون رو میزنه، نه زدن دردناک، بلکه اینطور که میگید آه، چطور سبز میتونه اینطور سبز باشه؟ پرنده ها هم آوایی 64 بخشی سر میدن. هر کس کوالای شخصی خودشو داره. محبت در هواست، همه جاست. هر کسی رو که میبینید همون لحظه دوست خواهید داشت. نمیتونید به خودتون کمک کنید. دانستگی خاطرات قدیمی. اشک‌های غم و خشم خشک شدند. اشک‌های شادمانی جاری میشن. بخشش در آب. فیض در هر لقمه غذاست. خواب به راحتی میاد و تا هر چقدر که لازم باشه طول میکشه و هیچ کس تب نمیکنه. نظم هست. نظمی کامل. اتوبوس‌ها سر وقت میرسن. میوه و سبزیجات هیچ وقت فاسد نمیشن و بله، همیشه وقتی برای چای دارید. موسیقی متن همه جا همراهتونه. موسیقی هر روز جدیده و هر روز بهتر هم هست. شعر، رقص در اطراف شخص عیسی، با هر عبارت شعر چیز جدیدی درباره عیسی آشکار میکنه. عیسی همه جاست و هر روز لبخندی رو میبینید که مذهب گراییتون رو نابود کرد و هر روز بهتون سلام میکنه و شما به طور کامل در آسودگی هستید. برادر، خواهر، این تماماً از آن شماست تا لذت ببرید، رهبری کنید، حکومت کنید. سر کار میرید برای نقش و وظیفه‌ای که به طور کامل فقط برای شما طراحی شده و هیچ کس در آسمان جدید و زمین جدید نیست که بتونه بهتر از شما اون کار رو انجام بده. شما زندگیتون رو برای خواهرها و برادرانتون میریزین و اونها هم زندگیشون رو برای شما میریزند. در کنار هم کار خواهید کرد. نه نزولی هست، نه تقسیم رأی، نه غیبت و نه حیله و مکر. میخندید، از ته دل میخندید و عمیق و کامل حس خواهید کرد و تو دوست من تغییری ایجاد خواهی کرد. شما دائما یاد خواهید گرفت، به طور کامل، به طور مطلق و بی پایان محبت خواهید کرد. شما از اتحاد بلامانه با عیسی مسیح در هر لحظه لذت خواهید برد و این تنها اولین روزه. فردا بهتر خواهد بود و هر روز از روز قبلش بهتره، همینطور که ملکوتی که به ما داده شده رشد میکنه و عمیق میشه وقتی که عیسی از طریق همه ما در اون ملکوت سرمایه گذاری میکنه. این خیلی عالی خواهد بود و ارزش زیادی برای موفق شدن داره. و مقدسان حضرت اعلی سلطنت را خواهند یافت و مملکت را تا به ابد و تا ابدالآباد متصرف خواهند بود. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از این که بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. بی صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی دعا میکنم که شما مسیح رو صمیمانه تر بشناسید و حیات رو در او تجربه کنید. خدا به شما برکت بده. خدا نگهدار.